اندیشه ها. و امروز هم طبق معمول سید امین هاشمی، این دوست خوب و همکار محترمم، آماده هست و صبح و گفتگو رو قراره با شما همراه باشه تا حوالی ساعت 8:25.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کنم.
صبح و
گفتگو.
میخواهم پرواز کنم با تو و در کنار تو، برای رسیدن به فردایی که برای ماست، برای ساختن فردایی زیبا. بیا و همراه باش همانند همیشه که ما در کنار هم عاشقانه ها را ساخته ایم. قدمگاه ما راهی است برای رسیدن به خدا. الهی دوستت دارم.
سراب این آن بریدم، من از آتش ترانه ها خریدم، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها. شما بهتر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را.
سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امروز چهارشنبه است، 14 آذر 1403. دوم جمادی الاولی، جمادی الثانی 1446. و 4 دسامبر 2024 میلادی. در آخرین روز برنامه این هفته یه صبح و گفتگو باز هم با شما هستیم برای یک پایان خوب. که پایان برای شروعی دوباره است از شنبه با صبح و گفتگو. بیاین امروز رو فارغ از هر چی سختیه، هر چی گرفتاریه، با یه آرزو شروع کنیم. نه برای خودمون، برای هم دیگه. اصلا فردا سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پیشا پیش این شهادت رو تسلیت عرض میکنیم و بیایم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین ها را آرزو کنیم. شما بیاین برای ما پیامک بزنید به 3035 و آرزوتون و خواستتون رو تقدیم کنید برای اون عزیزی که میخواید. مثلا آرزوی سلامتی میکنید برای پدر عزیزتون، این رو برای ما پیامک کنید. از آرزوتون، بهترین آرزوتون برای اون عزیزی که دوستش دارید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تماس هم داریم که بعدا عرض میکنم، ولی پیامک هاتون رو راجع به این موضوع به ۳۰۱۰۳۵ بفرستید. در کنار فرستادن این آرزو میتونین سوالات خودتون، نقد هاتون، پیشنهاد هاتون، حتی موضوعی که توی ذهن دارید رو با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو حتما بهش بپردازیم و مطرح کنیم. گفتم موضوع، بیایم یک نگاهی هم داشته باشیم به عناوین و موضوعاتی که قراره توی صبح گفتگوی امروز تقدیمتون بشه. توی صبح گفتگوی امروز قرار هست که به بررسی تحولات منطقه بپردازیم در چهارشنبه 14 آذر ماه. بعد از اون درباره مسائل فرهنگی حجاب صحبت میکنیم. این چند روز این موضوع خیلی بازخورد داشته، خیلی نظرها در موضوع در این موضوع مطرح شده. واکسیناسیون سراسری روتاویروس بحث دیگر ما هست. جمعه که ما برنامه نداریم روز دانشجو هست، همین روز رو گرامی میداریم هم مثل بقیه مناسبت ها میگیم که فقط تو این روز راجع به دانشجو صحبت نکنیم، مثل کارگر، مثل معلم، مثل بقیه اقشار و سنون. میخوایم درباره روز دانشجو، ویژه روز دانشجو صحبت های مفصلی داشته باشیم، حتما بشنوید. برنجکاران و حال ناخوششون و بحث تحضور دانشجویان در تصمیم گیری ها موضوعات دیگر ما توی صبح و گفتگوی امروز هست. حتما همراه ما باشید، بشنوید و البته مصرف گاز، مصرف بهینه گاز، مدیریت توی مصرف بهینه گاز دیگر تأکیدات ما هست. به قول خطبای جمعه که میگن خودم و شما رو توصیه میکنم، خودم و شما رو مخصوصا آقای رضا شایان صدا بردار خوبمون رو توصیه میکنیم به مصرف بهینه گاز. بریم برنامه امروزمون رو شروع کنیم با همون آرزویی که گفتیم و همون شاه جمله‌ای که میگیم دوستتون داریم.
آغوش تو آرامشی در طوفان من، با قلب تو میتمن چه هستم و هر چه باشم، میخوام عشق پیدا و پنهانه مهر تو مار شبهای تارم، ماه من بی تو مهری ندارم، روی زم تنهایی هایم نشستی، پشت غمهای من را شکستی، آن که بی مرز و بی انتظاری، هم دل من شد تنها تو هستی، روح بیداری، مستی هوشیاری، نام تو جاری در سر نوشتم، تن فدای تو، جانم برای تو، زیر پای تو خاک بهشتم، مهر تو مار شبهای تارم، ماه من بی تو مهری ندارم، روی
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم دعوتتون کنیم به بخش اول و همراهی با میهمان ارجمند متخصصمون در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی جناب آقای دکتر هانی‌زاده. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. درباره تحولات منطقه وقتی بخوایم صحبت بکنیم، این روزها بحث سوریه بحث روزی هست، رخدادهای سوریه، آنچه که در حال رخ دادن در سوریه هست میتونه دستمایه سوال ما از حضرت عالی باشه. اما این نکته چند روز هست اذهان رو به خودش مشغول کرده که چه تناسبی داره به
نقطه پایان درگیری ها و مخاصمات، هرچند که الان دوباره نقض آتش بس شده، شروع آتش بس و آنچه که در سوریه دفعتا فجعتا رخ داد، این میتونه دستمایه سوال ما باشه. و البته این سوال که تا الان آیا آتش زیر خاکستر بود، آیا بگیم که خود اسرائیل داره این میدان گردانی ها رو انجام میده، یا اینکه نه ترکیه هست، ده تقابل فکری هم تو این روزها بود. ایده از کارشناسان اعتقاد داشتن که میدان گردان این قضیه ترکیه هست، در راستای منافع اسرائیل و امریکا داره کار میکنه. ایده دیگه اعتقاد دارن خیر، ترکیه از دیرباز ساز خودش رو میزده توی این حوزه و هیچ احترامی هم به مرزهای بین المللی تو این حوزه قائل نبوده، هیچ کدوم از قواعد رو اونجا که لازم هست اکراد رو سرکوب میکنه به اسم پکه، که اونجایی که لازم هست میاد میدان به سلفی هایی میده که از 2011 به این ور، مخصوصا 2017 با این ادغامی که صورت گرفت، ادغامی که هممون میدونیم که 2017 چند گروه اومدن این سلفی ها کنار هم جمع شدن، جنبش الاحرار بود، جبهه فتح شام بود، همون جبهه النصره سابق، جبهه انصار الدین بود، جبهه السنه، جیش السنه، لواء الحق، جنبش نورالدین زنگی بود که ابو جابر شیخ امیرالاحرار اومد اینا رو هم گرد هم جمع کرد. از کجا اومدن دیگر سوال ما هست. در خدمت شما هستیم، تحلیل شما رو، تفسیر شما رو بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. در واقع اون چه که در سوریه می‌گذرد بی ارتباط با حوادث 14 ماه گذشته منطقه و بحران غزه و جنوب لبنان نیست، باید در این چارچوب و در یک مجموعه این حوادث رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بعد از گذشته نزدیک به 14 ماه از عملیات طوفان الاقصی، طبیعتا انتظار حاکمیت رژیم صهیونیستی این است که این عملیات در یک ماه پایان خواهد یافت و رژیم صهیونیستی خواهد توانست بر اوضاع مسلط بشود و هم گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد و هم حماس و جهاد اسلامی را اصلاح می‌کند و به اون چه که قبلا در نظر داشت و قرار است در چارچوب طرح خاورمیانه جدید عملیاتی بکند به اون دست خواهد یافت. اما مقاومت اسلامی در اراضی اشغالی در غزه و پایداری مردم، مجاهدت مردم غزه، مقاومت آنها و آسیب‌های جدی که بر پیکره رژیم صهیونیستی هم به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی وارد ساخت، مجبور شد این رژیم که طرح دیگری رو عملیاتی بکنه و اون حمله گسترده به جنوب لبنان با هدف تجزیه بخشای از جنوب لبنان و در اختیار گرفتن دو ساحل نهر لیتانی و ایجاد کمربند امنیتی در جنوب لبنان، مشابه اون چی که در اوایل دهه 80 از قرن گذشته میلادی رخ داد و ارتش جنوب لبنان برای مدت‌های طولانی امنیت رژیم صهیونیستی رو به عهده داشت تا در سال 2000 در واقع رژیم صهیونیستی تحت فشار حزب الله ناچار به خروج از جنوب لبنان شد. الان با اقداماتی که صورت گرفت، آتش بسی هم که به صورت قهری و اجباری بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تحمیل شد، فاز جدیدی از ناامنی ها در سوریه رقم خورد و آن این که دولت سوریه به عنوان حلقه ارتباطی مهم محور مقاومت باید از معادلات منطقه و محور مقاومت خارج بشود. از مدت ها پیش این طرح در دستور کار بود و شیوه های اجرای آن متفاوت است و با توجه به اینکه دولت ترکیه و ارتش ترکیه از سال 2018 بخش های از ادلب رو اشغال کرد، از همون زمان گروهک های تروریستی بعد از توافقنامه آستانه در سال 2016 اینها در یک مجموعه متمرکز شدن در ادلب و تحت آموزش نظامی رژیم صهیونیستی ترکیه و آمریکا قرار گرفت، برای اینکه هر گونه احتمالی که در نظر گرفته بشه بتوان از این گروهک های تروریستی که شمار آنها از 36,000 نفر تجاوز میکنند، اینها رو در واقع به حرکت در بیارند. با توجه به شکست هایی که ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان و در غزه متحمل شد، الان این فاز ایجاد ناامنی در سوریه و احتمالاً سرنگونی دولت آقای بشار اسد و ایجاد یک کمربند امنیتی از غنیتره در دامنه های ارتفاعات اشغالی جولان تا در آ در جنوب سوریه، ایجاد کمربند امنیتی در واقع برای رژیم صهیونیستی، این گروهک های تروریستی رو در واقع در اونجا مستقر بکنن و اگر بشود دولت مرکزی سوریه سرنگون بکنن، یک دولت خودخوانده و وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی هم تشکیل بدن که طبیعتاً رهبری این عملیات میدانی رو شخصی به نام ابو محمد عجولانی فرمانده هیئت تحریر شام به عهده دارد که اینها قبلا اختلافاتی هم با القاعده و داعش پیدا کردن و به صورت مستقل جدا شدن از این دو منظومه تروریستی. بنابراین که اتفاق افتاد نتیجه توافق ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به محور مقاومت، قطع ارتباط شمال و جنوب محور مقاومت، سرنگونی دولت مرکزی سوریه و سپس تشکیل یک دولت وابسته به غرب. اونچه که این سناریویی که تعریف کرد مشابه اونچه که در افغانستان و برای دولت اشرف غنی رخ داد و تسلط طالبان در عرض 48 تا بعد افغانستان، همین سناریو را قرار است که در سوریه تعریف بکنند. البته قفلتی هم از به صورت اطلاعاتی در ارتش سوریه رخ داد که نتوانست تحرک این گروهک‌ها رو از قبل پیش بینی بکنه و یک نوع استحکامات ایجاد بکنه در اطراف حلب و در حما و اطراف ادلب، و این اتفاق رخ داد که الان با توجه به حضور محور مقاومت در اطراف حلب و مخصوصا در حما، که اگر گروهک‌های تروریستی شهر حما رو تصرف و اشغال بکنن قطعا اتوبان دمشق، حلب و حمص قطع خواهد شد و ارتباط شمال و جنوب هم به کلی قطع می شود و این برای دولت سوریه بسیار خطرناک خواهد بود. به همین دلیل تمام نیروهای محور مقاومت با قدرت ورود پیدا کردند، از جمله الهشت شعبی و النجبا، نیروهای از حزب الله ورود پیدا کردند. سفری هم که آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه به دمشق داشتن و ترکیه در همین راستا بود که یکی در دمشق مسئله همبستگی ایران و ابلاغ پیام همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت سوریه برای حفظ نظام سوریه و همچنین دادن هشدار به دولت ترکیه که چنین تحرکاتی نقض توافقنامه کاهش تنش آستانه است که این میتونه برای منطقه بحران جدیدی ایجاد بکنه. بنابراین وضعیت الان در سوریه کاملا پیچیده است، اما علارغم این بدبینی ها و مشکلاتی که به وجود آمده و آسیب جدی که بر سوریه وارد آمد بعد از سال 2018 به این طرف، الان دولت سوریه در صدد تقابل با این گروهک هاست. ارتش سوریه با توجه به تجربه‌ای که پیدا کرده و نیروهای مدافع، نیروهای ملی در واقع که اینها سازماندهی شدن در حال مقابله با گروهک های تروریستی، این نگرانی ها قطعا چند روزی بیشتر ادامه نخواهد یافت و سوریه بر اوضاع مسلط خواهد شد.
و با توجه به نکاتی که فرمودید، حالا این هشدار از قبل داده شده بود، وقتی که اردوغان گاهن جدال‌های لفظی شدیدی رو با نتانیاهو را میانداخت، همون زمان خیلی ها شروع به ساختن کعبه آمالی از اردوغان ساختن که آقا ببینید اردوغان چقدر خوب داره رفتار میکنه، چه کارهایی داره میکنه، اما باز در مقابل این عده بودن که اعتقاد داشتن خیر اردوغان همون گونه که عضو ناتو هست، در با روسیه کنار می آید، با عربستان کنار می آید و گاهی موقع ها در مقابل امریکا لفظی هایی میکنه، همین کار رو هم داره میکنه. الان به نظر شما ترکیه چه غایتی داره؟ آیا کمربند امنیتی قرار هست دور مرزهای خودش بکشه، یا اینکه خیر چشم طمع داره به تغییر دولت، آوردن دولت هوادار خودش در سوریه، یا اصلا قایت دیگه ای هست؟ اصلا این حرفا نیست، موضوع دیگه ای رو خود اردوغان داره پیگیری میکنه.
در واقع متاسفانه مقامات ترکیه به اصلاح بندبازان سیاسی ماهری هستند، از هر تناقضی و از هر بحرانی برای خود استفاده های سیاسی، راهبردی و اقتصادی می کنند. از مدت ها پیش مسئله پیوست دادن استان ادلب به استان اسکندرون در ترکیه و ادلبی که در واقع جزئی از حاکمیت لاینفک دولت سوریه است، در دستور کار آقای رجب طیب اردوغان قرار گرفت. یعنی از آغاز بحران سوریه در مارس 2011 طرح ایجاد یک جاده زمینی از استان اسکندرون و سپس شهر ادلب یا استان ادلب به سمت مناطق دیگری مثل اردن و جاهای دیگر غرب آسیا، اینها جزئی از طرح‌های قدیم جدید به اصطلاح از قدیم، از دوران عثمانی که در سال 1936 در واقع اینها و بعد از اینکه دولت ترکیه تغییر کرد و نظام عثمانی سقوط کرد و بعداً مصطفی آتاتورک قدرت در دست گرفت، استان اسکندرون رو از سوریه جدا کردن و قصدشون بر اینه که ادلب رو هم تجزیه بکنن تا بتونن یک مسیری رو از شمال به جنوب ایجاد بکنن برای ترانزیت، شاید به عنوان جایگزین جاده ابریشم باشد. این طرح در گذشته بوده از زمان مصطفی آتاتورک تا الان که رجب طیب اردوغان در صدد بازسازی و بازآفرینی نقشی است که آتاتورک ایفا کرده، منتها با چهره اسلامی و با پوشش اسلامی. اینها نشان می‌دهد که هم نگاه ترکیه به سوریه یک نگاهی است که برگرفته از شرایط منطقه و جغرافیای منطقه است، و هم اینکه ترکیه به هر حال عضو ناتو هست و مجبور است که سیاست‌های آمریکا رو به عنوان بخشی از پیکره نظامی ناتو اجرایی بکنه، و لذا دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان یک بازی دوگانه، از یک سو علیه رژیم صهیونیستی صحبت می‌کنند و از سوی دیگر روابط پنهانی با رژیم صهیونیستی در حد بسیار بالایی دارد. اینها نشانه وجود یک سری تناقضات و به اصطلاح عوام دو دوزه بازی هست که دولت ترکیه به کار گرفته، و آسیب‌های جدی که به سوریه وارد شد در طول 12-13 سال بحران این کشور بیشتر از سوی ترکیه بوده که توانسته این گروهک‌های تروریستی رو سازماندهی بکنه و به حرکت در بیاره و اینها رو به عنوان ابزار عملیات نظامی خودش مورد استفاده قرار بده.
سپاسگزارم دکتر نجاده، متشکرم از توضیحاتتون، از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم به شما، پیروز باشید، خدا نگهدار.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفسی شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای